أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وبعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، ادامه مباحث احکام خانواده رو خدمت شما با بیان حکمت نگهداری عده در اسلام پی میگیریم. قبل از آن که به حکمت عده یا فلسفه عده بپردازیم، به یک دو تا مسئله اشاره میکنم که گاهی ممکن است موجب سوء استفاده و احیانا اشتباهی صورت بگیرد. به همین جهت برخی از افراد تصور میکنند که در مواردی که بعد از طلاق زن عده ندارد، میشود با یک حیله و راه‌حل‌های ساختگی از نگهداری عده فرار کرد. مثلا وقتی میشنوند که زنی که عقد می شود به ازدواج کسی در می آید، تا زمانی که نزدیکی و دخول با او صورت نگرفته باشد، وقت طلاق پیش می آید، این زن عده ندارد، می تواند بلا فاصله با شخص دیگر ازدواج کند. به همین جهت یک عده می آیند با یک راه حیله یا چاره برای این کار می خواهند که یک ازدواج بدون نزدیکی درست کنند و از این طریق عده را حذف کنند. مثلا کسی بعد از آنی که با زنش نزدیکی داشته، او را طلاق رجعی می دهد. در زمانی که در عده رجعی هست به او رجوع می کند و پس از آن، قبل از آنی که نزدیکی مجددی با این زن داشته باشد، او را طلاق می دهد. به این بهانه که این رجوع جدید رو یک ازدواج جدید فرض می کنند و چون در این ازدواج جدید نزدیکی با زن صورت نگرفته است، خیال می کند که طلاق دادن در این فرض عده نخواهد داشت، در حالی که این گونه نیست و این زن حتما باید عده را نگه دارد. حالا فرق نمی کند اون طلاق دوم که بعد از رجوع زن رو طلاق می دهد، طلاق رجعی باشد یا طلاق با این باشد، در این جهت تفاوتی نمی کند. و همچنین اگر زنی رو با طلاق با این طلاق داده باشد، طلاقی که در اونجا شوهر حق مراجعه به زن را ندارد، مگر آن که با یک عقد جدیدی او را دوباره به ازدواج در بیاورد. حالا در طلاق با این، زن وقتی در زمان عده زندگی می کند، شوهر می رود یک عقد جدیدی رو با این زن منعقد می کند و در عقد جدید بدون این که نزدیکی با زن صورت بگیرد، او را طلاق دوم می دهد. به این بهانه یا با این رای حل که در این طلاق دوم چون نزدیکی صورت نگرفته است، اون عده که از عقد اول باقی مونده است از بین برود، که این رو هم بیان داشتن که این راه حل هم مفید نیست. و همچنین در صورتی که عقد موقت بین زن و شوهری یا زن و مردی صورت گرفته باشد، بعد از پایان یافتن این عقد یا بخشیده شدن این مدت، دوباره بخواهند با یک عقد جدیدی با هم ازدواج کنند، در اون ازدواج جدید باز هم بدون نزدیکی از هم جدا بشوند، همه این موارد رای حل نیست که نگهداری عده را از بین ببرد. لذاست که در سوالاتی که در این زمینه مطرح شده است، مثلا سوال کردند که زن مطلقه بعد از انقضای عده می آید به عقد موقت کسی در می آید و بعد از چند مدتی بالاخره وساطت صورت می گیرد، تا اینکه این زن رو برگرداند به خانه شوهر قبلیش. خب در این صورت برای اینکه راه حلی سنجیده باشند که این زن از شوهر دوم خودش هرچه سریعتر جدا بشود و به همسر اول برگردد، می آیند شوهر دوم را وادار می کند که او مدت عقد موقت خودش را به این زن ببخشد و دوباره با یک عقد جدیدی با او ازدواج می کند و در ازدواج دوم یا این عقد موقت دوم دیگر با زن نزدیکی نمی کند و طلاق می دهد تا بدین وسیله بخواهد اون عده‌ای که مدت عقد موقت بخشیده شده او را از بین ببرد. در این صورت آیا این راه حل درست است؟ این زن می تواند بلا فاصله به شوهر اول خودش برگردد یا نه؟ جواب دادن که عده عقد سابق با این کارها از بین نمی رود و تا عده پایان نیابد ازدواج مجدد این زن صحیح نمی باشد و نمی تواند بدون عده به عقد نکاح کسی دیگر در بیاید. این یکی از مسائل است که خوب است به اون توجه داشته باشیم. لذاست که اگر کسانی فکر میکنن که در یک مدت کوتاه میشود بدون نگه داشتن عده مرتب و مکرر با زن ازدواج کرد، مثلا زنی رو به عقد در میآورد، با اون نزدیکی میکند، دوباره مدت این عقد رو میبخشد یا اون مدت خود به خود تمام میشود، بلا فاصله یک عقد موقت جدیدی با این زن منعقد میکند و در این عقد جدید با اون نزدیکی نمیکند، خیال میکند که این طلاق دومی که صورت میگیرد دیگر عده نخواهد داشت، در حالی که این گونه نیست و این حیله شرعی نمیتواند باشد. بعد از آن که از این مسئله فارغ شدیم، یکی از سوالات مهمی که در بحث عده مطرح هست این است که چرا در شرایط فعلی بعد از این که زن از شوهر خودش جدا میشود حتما باید مدت 3 ماه یا به مدت پاک شدن از خون حیض و یا اینکه تا زمانی که وضع حمل نکرده است زن صبر بکند و به اصطلاح فقهی عده نگه دارد؟ علت آن یا حکمت و فلسفه آن چه چیزی میتواند باشد؟ برای این مسئله مانند هر حکم اسلامی و شرعی دیگر میتوان حکمت و فلسفه های گوناگون را بیان داشت، هرچند نمی شود ادعا کرد که انسان با این عقل محدود خودش به تمام حکمت و فلسفه احکام آگاه شده است و همه رمز و رازی که در یک حکم یا مسئله شرعی وجود دارد به اون پی برده است. اما اون مقداری که به ذهن انسان خطور می کند و عقل انسان به اون پی می برد، راز نگهداری عده را می شود در چند جهت انسان مورد دقت و توجه قرار بدهد. یک از اون جهات که بحث مهمی هم هست این است که در بسیاری از موارد طلاق و جدایی که بین زن و شوهر پیش می آید در اثر عصبانیت ها، ناراحتی ها و نزاع هایی است که پیش می آید و در یک لحظه که ممکن است خیلی انسان بر خودش کنترل نداشته باشد و تصمیمی عاقلانه و با تدبیری رو نتواند بگیرد، در اون چنین شرایط تصمیم میگیرد که باید از همدیگر جدا بشوند. اگر اسلام بیاید همین حکم رو یا این تصمیم رو در اون لحظه که ممکن است در شرایط غیر نرمال و غیر عادی هم باشد به رسمیت بشناسد و بلا فاصله این جدایی رو امضا کند، ممکن است این شانس یا این فرصت به این زن و شوهر داده نشود که اینها در یک شرایط عادی و طبیعی بینشینند، بعد از آن که از اون حالت عصبانیت، از اون حالت دشمنی و کینه که بینشون پیدا شده است بینشینند، با یک فکر آرام و با یک تصمیم عاقلانه بررسی کنند که آیا این تصمیمی به جدایی که گرفتن کار درست است؟ آیا ادامه زندگی رو با همین تصمیم دنبال کنند برایشون بهتر است یا نه از این تصمیمشون دست بردارن؟ اون چیزی که در قرآن کریم به این مسئله اشاره می کند این است که وقتی طلاق هم صورت می گیرد به مردان سفارش می کند که لا تخرجوهن من بیوتهن، زنها رو نباید از خانه هایشون در دوران عده بیرون کرد. زن باید در همان خانه که زندگی میکرده است باقی بماند تا این دوران عده هر چند روز هست سپری بشود. در آخر این آیه شریفه میفرماید لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید خداوند متعال بعد از گذشت این مدت یک امر جدیدی و یک راز و حکمت جدیدی برای این زن و شوهر پدید بیاورد و اینها از اون تصمیمی که گرفتن منصرف بشوند و کاملا از جدایی دست بردارن و زندگی مشترکشون رو با یک انگیزه دیگر و با یک همت دیگر ادامه بدهن. لذاست که می شود گفت که یک فرصت خوبی برای بهتر اندیشیدن، بهتر تصمیم گرفتن و عاقلانه فکر کردن برای جدایی یا ادامه زندگی مشترک. دوران نگهداری عده یک همچنین فرصت را در اختیار زن و مرد قرار میدهد و از این جهت یک نکته خیلی مهم تربیتی و روانشناختی رو می شود انسان در این بحث مورد توجه قرار داد. نکته دیگری که باز می شود در بحث حکمت و فلسفه نگهداری عده بیان داشت این است که خود نگهداری عده می تواند وسیله حفظ نسل و مشخص شدن وضعیت نطفه هایی که ممکن است در دوران ازدواج بین زن و شوهر منعقد شده باشد و بعد از طلاق یک دوره برای اطمینان بخشی، برای اینکه کاملا مطمئن بشود که در این فاصله دیگر این زن از شخصی که قبلا با او زندگی کرده است هیچ گونه نطفه فرزندی باردار نیست و بعد این ترتیب وقتی با کسی دیگر ازدواج میکند کاملا مشخص باشد که دیگر این فرزندش و این نطفه‌ای که در رحم او قرار گرفته است مشخص باشد که از چه کسی هست. به همین جهت مدت مشخص 3 ماهه یا 3 بار پاک شدن از خون حیض رو برای یک همچنین اطمینانی در نظر گرفته است که بعد این وسیله مشخص باشد وضعیت هر کدامی از این زن و شوهر و همچنین فرزندانی که بعداً از اینها به دنیا می آید. البته خود بحث نزدیکی و مقاربت زن و شوهر خب بحث‌های پزشکی و طبی دیگری را هم لازم داره که می شود برای اینکه یک همچنین اطمینان در بحث مراقبت‌های صحی و پزشکی هم مورد دقت و توجه باشد این هم در جای خودش حائز اهمیت هست. اما یک نکته مهمتره که می شود روی اون بحث کرد و شاید این نکته که مورد اشاره قرار گرفت امروز خیلی مورد ابتلا نباشد، امروز توسط دستگاه‌های پیشرفته‌ای که وجود داره بسیار براحتی تشخیص داده می شود که زنی که از شوهرش جدا می شود و طلاق می گیرد آیا از او باردار هست یا نه. خب وسایل مثل سونوگرافی و امثال اینها امروز این را به صورت دقیق مشخص می کند و از این جهت نمی شود این مطلب را به عنوان یک حکمت یا فلسفه تام و تمام برای این مسئله بیان داشت. به همین جهت این مسئله امروز خیلی سوال می شود که اگر بحث نگهداری عده تنها برای مشخص شدن بارداری زن باشد امروز توسط دستگاه‌های مختلف می شود این مسئله را مشخص کرد. در جوابی که بیان داشتن این است که این مخلوط شدن نطفه و همچنین عدم اختلاط آب‌های افراد گوناگون یک حکمت است، نه اینکه تمام فلسفه نگهداری عده باشد و حکم عده یک حکم مطلق هست. حالا چی این اختلاط نطفه و امثال اینها پیش بیاید یا نیاید نگهداری عده سر جای خودش باقی هست و به همین جهت آمدن مطرح کردن که نگهداری عده میتواند به عنوان حفظ حرمت همسرداری مطرح باشد. بالاخره وقت زن و شوهر مدتها و سالیان سال با همدیگر زندگی کردن، از اینها ممکنه فرزندانی به دنیا آمده باشد، هر کدام از این زن و شوهر ارتباط با اخوان و فامیل و بستگانشون پیدا کردن، بعد از جدایی یک فاصله لازم هست تا این که یک مقدار این حالت به سردی گرایش پیدا بکند، یک مقدار این حالت تنش آلود فروکش کند. اگر بنا باشد زن به مجرد این که شوهرش جدا می شود بلا فاصله با یک شخص دیگر ازدواج بکند، قطعا نزاع‌ها، درگیری‌ها، تنش‌های مختلفی ممکنه به وجود بیاید. لذاست که برای حفظ حریم همسرداری و امثال اینها هم که شده باید یک مدت به عنوان یک فاصله مطرح باشد. لذاست که در بسیار از این سوالات هم که مطرح شده است همین مسئله رو به عنوان جواب مطرح کرده است که حالا اگر انقاط نطفه هم اصلا احتمالش وجود نداشته باشد، چنانچه در موارد مختلف هست که اصلا همچنین احتمالی وجود نداره، آمدن بحث نگهداری عده را به عنوان حفظ حریم همسرداری و زوجیت بیان داشتن و گفتن که فلسفه و حکمت نگهداری عده منحصر به انقاط نطفه نیست. به همین دلیل اگر شوهر سالها از زن خودش جدا زندگی کند یا اصلا در مسافرت باشد، بعد از طلاق باز هم عده بر زنی که با او نزدیکی صورت گرفته واجب هست، باید او عده نگهداری کند. و این بهانه که چون در این فاصله زن و شوهر اصلا با هم ارتباط نداشتن یا اصلا در یک جا نبودن بگوید عده نگهداری لازم نیست، این بهانه درست نیست. از مجموع سخنان و ادله شرعیه که بیان شده است می شود استفاده کرد که نگه داشتن عده تنها به خاطر احتمال بارداری نیست و این در واقع یک از علتهای اون می باشد، نه تنها علت آن، و یک از علل آن همون حفظ حریم زوجیت است. به همین دلیل اگر شوهر یک سال هم در مسافرت باشد زنش را طلاق بدهد، باز همه فتوا دادن که باید عده نگه دارد، در حالی که بعد از غیبت یک ساله احتمال انقاط نطفه وجود ندارد. و همچنین اگر شوهر در زندان باشد که هیچ گونه ارتباط با زنش نداشته باشد یا در اثر بیماری توان نزدیکی با زن خود را اصلا نداشته باشد و یقین هم وجود داشته باشد که در نتیجه این زناشویی هیچ گونه انقاط نطفه صورت نگرفته است، در تمام این فرض ها عده بر زن لازم هست، در حالی که احتمال انقاط نطفه در بسیاری از این موارد اصلا وجود ندارد. لذاست که در مجموع دوسته نکته‌ای که اشاره شد اینها رو می شود به عنوان یک حکمتی برای نگهداری عده بیان داشت، هرچند هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که تمام حکمت و فلسفه نگهداری عده همین هاست و جز اینها نیست، بلکه می شود حکمت ها و علت های دیگری رو برای اون پیدا کرد و بیان داشت که دیگر از این فرصت ما فراتر و بالاتر هست. امیدوارم به همین مقدار نیز مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشد. شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.